الله الرحمن الرحيم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك تقدیم به روح مقدس و مطهر ثامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات دیگری هدیه فرمایید. در بحث معاد در قرآن گفتیم یکی از مسائل مهم آمادگی برای این سفر آخرت است و در همین راستا از نشانه های آمادگی داشتن وصیت است. به روایتی اشاره کردیم که پیامبر خدا فرمودن من مات بلا وصیتن مات میتتن جاهلیه، کسی که بدون وصیت از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیت است. آیات نورانی قرآن در زمینه وصیت، اصل وصیت، احکام وصیت، آیات فراوانی به بعضی از آیات اشاره کردیم و گفتم اجمالاً به 6 پرسش باید جواب داد و بعد هم چند یادآوری در این رابطه. پرسش اولی که اشاره شد این که آیا داشتن وصیت واجب است یا نه؟ در جواب عرض کردیم اگر ما مدیون کسی هستیم یا امانتدار از دیگری هستیم یا حقوق الهی چیزی به گردن ما هست، داشتن وصیت واجبه. در این 3 صورت اگر مدیون هستیم حتما واجبه بنویسیم، اگر امانتی پیش ما هست واجب است بنویسیم، اگر حقوق الهی به گردن ما هست مثل نماز و روزه، حج، زکات، مظالم، کفارات واجب است بنویسیم و الا در غیر این صورت وصیت مستحب است. سوال دوم این که اگر وصیت نداشته باشیم چه خواهد شد؟ عرض کردیم حداقل این 2 اثر منفی رو دارد. مسئله اول این که حتی اگر وارثان ما بدانند که ما نماز و روزه به عهده داریم، نماز و روزه قضا به گردن ما بوده، اگر وصیت نکردیم، حتی اگر وارث بداند، فتوای مشهور فقهای ما این است که بر وارث تکلیفی نیست. ولو میدانه، اما چون ما ننوشتیم و وصیت نکردیم اونها تکلیفی ندارند. این مسئله رو مفصل عرض کردیم. و نکته دوم، اگر فرزندان صغیری داشته باشیم، کسی از دنیا برود فرزندان غیر بالغی داشته باشد و به مسئله مراسم خودش، غسل و کفن و دفن و سوم و اول و هفتم و اینجور برنامه ها وصیتی از ثلث نکرده باشد، از مال صغیر جز در حد واجب غسل و کفن و دفن و خاک سپاری بیش از این از مال صغیر جایز نیست بردارن. تمام این مجالسی که گرفته می شود به اسم اول و سوم و هفتم و دیگر برنامه ها، یا حتی در کفنش مقدار مستحب، در قبرش، در هیچ کدام از اینها از مال صغیر جایز نیست، در حالی که اگر وصیت به ثلث داشته باشیم همه این مشکلات حل می شود. مسئله سومی که اشاره کردیم، آیا محروم کردن از ارث معنا داره یا نه؟ و آیا تبعیض بین وارثانمون، وصیت به تبعیض معنا داره یا نه؟ نکته بسیار مهمیه. ببینید فراوان هستن کسانی که من بعد از جلسه گذشته دیدم بعضی از عزیزان باز مراجعه کردن، گفتن پدر ما مثلا در وصیت نامه نوشته من فلان فرزندم را از ارث محروم میکنم. معنا داره ما بنویسیم پسرم رو، فلان دخترم رو، مثلا از یه اولادی ناراضیه میگه من او را از ارث محروم کردم. جوابش این است که نه، محروم کردن از ارث هیچ معنایی نداره. ما بعد از مرگمون اختیار مالمون را نداریم، تا زنده ایم اختیار داریم. بعد از مرگمون اگر وصیت کرده باشیم تا یک سوم، بیش از یک سوم اختیار با ما نیست، کما فرضه الله، همونطوری که خدا معین کرده. این که من بگم فلان پسر یا دختر محروم از ارث، همه این حرفا لغوه، باطله، هیچ تأثیری نداره. یا بگم مثلا به ارث پسر و دخترم رو یکسان بدید، اثری نداره. ما کار این نیستیم که بگیم ارث پسر و دختر یکسان داده شود. و بالاتر از این، اگر اساس این طرز تفکر ما تبعیض نابجای بین فرزندان باشه، کار غلطیه. ما حتی در زمان حیات و زندگیمون از نظر دینی و اخلاقی حق نداریم بین فرزندانمون فرق بگذاریم. پدرها، مادرها، خیلی مواظب باشیم. ما حق نداریم بین فرزندانمون بی جهت فرق بگذاریم. هستن کسانی که بین فرزندانشون مثلا به پسرها بیشتر از دخترها علاقه دارن، به فرزندی که وضع مالیش خوبه بیشتر اظهار علاقه میکنن، به فرزندی که شغلی داره، احیانا پست و مقام و موقعیتی داره، بیشتر محبت میکنن. قطعا اینها جایز نیست. ما چه حقی داریم بین پسر و دخترمون فرق بگذاریم؟ بین فرزند ثروتمند و فرزند فقیرمون فرق؟ تمام اینا افکار جاهلیتی که به شکل‌های دیگری امروز در زندگی ما وجود داره. و اشاره کردم به یه داستانی از نبی مکرم اسلام. این داستان و حدیث در کتاب با عظمت من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رضوان الله علیه آمده است. میدانید ما کتب اربعه حدیثی داریم، چهار کتاب حدیثی سرآمد همه کتاب‌های حدیثی ما هست. کافی مرحوم کلینی، من لا یحضر شیخ صدوق، تهذیب و استبصار شیخ طوسی. من لا یحضر شیخ صدوق که از چهار کتب، از کتب اربعه هست، این حدیث در اینجا آمده از امام صادق علیه السلام. فرمودن جاء رجل من الانصار الى النبی، یه مرد انصاری، انصار کسانی که در مدینه پیامبر رو یاری کردن، یه مرد انصاری آمد خدمت رسول خدا. فقال احب، عرضه داشت یا رسول الله از شما یه تقاضایی دارم، من میخوام یه بخشی از مال و ثروت خودم رو در زمان حیات خودم به یکی از فرزندانم ببخشم. شما شاهد باشید، در گذشته که ثبت اسناد نبود، از شما به عنوان شاهد استفاده میکنم، بخشی از ثروت و داراییم رو به یکی از فرزندانم ببخشم. حضرت سوال فرمودن مالک ولدون سواه، آیا غیر از این فرزند فرزند دیگری نداری؟ جواب داد چرا آقا، فرزندان دیگری هم دارم. حضرت فرمودن نحلتهم کما نحلتهو، آیا به فرزندان دیگرت هم چیزی بخشیده‌ای همونطوری که به این فرزند میخوای یه چیزی ببخشی و منو شاهد بگیری؟ عرضه داشت نه یا رسول الله. حضرت فرمود انا معاشر الانبیا لا نشهد علی الحیف، من حاضر نیستم، ما پیامبران شاهد ظلم نخواهیم شد. انا معاشر الانبیا لا نشهد، ما پیامبران بر ظلم شاهد نمیشیم. ببینید این صریح کلام حضرته. البته من همینجا توضیح بدم، محدثین بزرگوار و فقهای ما فرمودن این مسئله مسئله اخلاقی است. اگر کسی این مسئله اخلاقی رعایت نکرد و یه بخشی از اموالش رو بدون جهت خاصی به یکی از فرزندانش بخشید، اون مالک میشه. ولی تعبیر پیامبر ظلمه، لا نشهد، یه نوع ستمه، یه نوع ظلمه. فرق گذاشتن بین فرزندان در زمان حیاتمون بعد از مرگمون ظلم. البته یه وقت یه جهت خاصی داره، یکی از فرزندان ما نیازمندن، احیانا پدری میبینه همه ی فرزندانش سر و سامان پیدا کردن، دختر و پسر ازدواج کردن، خانه و زندگی دارن، مستقلن، مشکلی ندارن، اما هنوز یکی از فرزندانش تو خانه هست، ازدواج نکرده، مشکلات مالی داره، در این صورت اشکالی نداره. اما اگر بدون جهت فرق بگذاریم، پیامبر فرمود انا معاشر الانبیا لا نشهد علی الحیف، ما شاهد ظلم و ستم نمیشویم. عزیزان من، بپذیریم، باور کنیم، امروز عمل ما به دین و دینداری ما با اون چی که خدا و رسول معین کرده گاهی فاصلش خیلی زیاده. قبول کنیم، بپذیریم، برگردیم به اون چی خدا و رسول تعیین کردن. اصولا میدانید ما نه تنها حق نداریم بین فرزندانمون تبعیض قائل باشیم، اگر فرزند ما نیازمنده حتی بعد از ازدواجش واجب و نفقه ما هست. اجازه بدید من یه مسئله ای رو اینجا توضیح بدم، مسئله بسیار مهمیه، خیلی از ما آگاهی ازش غافلیم. سوال: چند گروه واجب و نفقه ما، یعنی نفقه هزینه چند گروه بر ما واجبه؟ من شما به عنوان یک مسلمان نفقه و هزینه زندگی، اداره زندگی چند نفر به عهده ماست؟ تا میگی آقا کی واجب و نفقه است، ما چی به ذهنمون میاد؟ میگیم آقا خب همسر ما واجب و نفقه است دیگه، ما باید نفقه همسر، هزینه زندگی، مسکن، پوشاک، خوراک همسرانمون رو تأمین کنیم، همینا فقط واجب و نفقه هم. هیچ میدانید در فقه ما، در دین ما، چهار گروه واجب و نفقه ما هست؟ یکیش همسره، دوم فرزندان ما. خب اگر فرزند ازدواج کرد، از خانه رفت، تفاوتی نمی کنه. اگر فرزند ما نیازمنده حتی بعد از ازدواجش، بعد از ازدواج فرزند ما نیازمند است و ما می توانیم مشکلات او رو برطرف کنیم و هزینه او رو تأمین کنیم، واجب و نفقه ماست، نه یه کار مستحبی، نه یه خدمتی منت بگذاریم. پدر، مادر، اگر میبینی فرزندت ازدواج کرده، دختر خانومت ازدواج کرده، رفته خانه شوهر، نفقه او با شوهرش واجبه، واجبه بر شوهر، درسته، صحیح. حالا اگر حاضر نشود، متاسفانه بعضی از خبرها رو آدم گوشه و کنار میشنود، من نمیگم اینا زیاده، حتی کمش خیلی بده، خدا میداند، حتی موارد کمش برای جامعه دینی ما کمه. اگر پدر و مادر می توانند، فرزند ما نیازمنده ولو بعد از ازدواجش، پسر شما ازدواج کرده اما تو این گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی کار نداره یا کار داره، زندگیش تأمین نمی شود، بر پدر و مادر واجبه، نه یک کار مستحبی، واجب و نفقه شماست به عنوان یک تکلیف. فرزند شما، نوه شما، از این بالاتر بپرسید. عزیزان من، اگر تردید دارید تو این مسائلی که من عرض می کنم، از علما، از فقها، از مجتهدین سوال کنید، بگین آقا دیروز تو حرم امام رضا یه همچین مسئله ای گفت، درسته یا نه. نوه شما ازدواج کردید، تشکیل زندگی دادید، فرزند دارید، نوه دارید، نوه شما در زندگی معطله و شما می توانی نیازشو برطرف کنی، واجب و نفقه شماست. فرزند، نوه، نتیجه، تا هر کجا بره، حکم دین اینه. اگه ما به این احکام عمل کرده بودیم، خیلی از مشکلات اجتماعیمون برطرف شده بود. دسته سومی که واجب و نفقه ما هستن، پدر و مادره. پدر و مادر، اگر پدر و مادر من نیازمندن و من میتوانم نفقه و هزینه اونها رو تأمین کنم، زندگی اونها رو، باز من تأکید میکنم واجب النفقه است، نه یه کار خیر، نه اینکه بگیم ماه رمضان میخوام احسانی کرده باشم، ثوابی برده باشم، من به پدر و مادرم کمک میکنم، نه، در ردیف ببینید واجب النفقه است. این گروه سوم. من یادم یه وقتی در یه جای این مسئله رو میگفتم، گروه چهارم رو یادم رفت بگم، بعد از جلسه یه آقای تذکر داد، گفت آقا چرا گروه چهارم رو نگفتی؟ گفتم حق با شماست، من اشتباه کردم. میدونید گروه چهارمی که واجب النفقه ما هستن کیا هستن؟ ببینید نگاه دین چقدر زیباست. شما نفقه همسرت، نفقه فرزندانت، نفقه پدر و مادرت، این سه گروه چهارم کیا هستن؟ میدونید چهارم، اگر شما یه مرغ و خروسی، یه کبوتری، یه حیوان زبان بسته ای رو تو خانه خودت آوردی و محاصره کردی، نگهداری کردی، اجازه ندادی بره در بیابان، خدا روزیشو بده، آوردی تو خانه خودت، این حیوان زبان بسته نفقش بر تو واجبه. اگه یه گوسفندی رو، یه مرغ و خروس و کبوتر و پرنده ای رو تو خانه خودت نگهداری کردی، دین میگه این واجب و نفقه توست. عزیزان من، دینی که میگه نفقه یک پرنده و کبوتر و مرغ و خروس و گوسفند تو خانه بر تو واجبه، این دین راضیه که ما نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، نسبت به پدر و مادرمون بی تفاوت باشیم. این دین راضیه. میگه تو 4 تا کبوتر تو خانه آوردی، یا آزادشون کن برن، خدا رزاقه، خدا همه رو روزی میده. ما من دابتن الا علی الله رزقها. اگه تو اینجا نگهش داشتی، نفقه این حیوان زبان بسته با توست، این کبوتر و مرغ و خروس با توست، وقت این دین راضیه. ما نسبت به فرزندمون، نسبت به پدر و مادرمون، نسبت به همسرمون روایت داریم پیامبر خدا فرمودن الا اخبرکم به خیر رجالکم، بهتون خبر بدم بهترین مردان، الا اخبرکم به شر رجالکم، بهتون خبر بدم بدترین مردا. بهترین کیا؟ بدترین کیا؟ فرمود بهترین مردان کسانی هستند که نیاز همسرانشون رو تأمین کنن، لا یلجئ عیاله، کاری نکنه که دست همسرش پیش دیگری دراز باشه. و بدترین مردان کسانی هستن که کاری میکنن دست همسرانشون پیش دیگری دراز. عرض کردم خدا میدونه آدم قصه میخوره، من نمیگم زیاد، ولو یه مورد. به هر ترتیب نکته سوم این که باید بهش تذکر داد، آیا محروم کردن از ارث معنا داره؟ نه. آیا تبعیض بین فرزندان، من وصیت کنم به فلانی کمتر، به فلانی بیشتر، همه اینا لغوه، هیچ تأثیری نداره، که هیچ، حتی ما در زمان حیاتمون حق این تبعیضات رو نداریم. نکته چهارم این که آیا وصیت به ثلث برای امور خیریه خوبه یا نه؟ خیلی ها میپرسن آقا ما وصیت کنیم ثلث اموالمون رو برای مسجدی، برای حسینیه‌ای، برای ایتامی، دارال... من دو تا جواب میخوام عرض کنم. جواب اول، اولا چرا اگر میتوانیم، اگه وضع مالیمون خوبه، اجازه میده، چرا وصیت کنیم؟ چرا خودمون عمل نکنیم؟ این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است، در کلمات قصار کلمه 245 امیر مؤمنان فرمود یا ابن آدم کن وصی نفسک و عمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک. یا ابن آدم، ای انسان، ای بنی آدم، خودت وصی خودت باش، چی کار میخوای بعدن برات انجام بدن، اون کارا رو خودت انجام بده. کن وصی نفسک و عمل فی مالک، هر کاری که دوست داری بعدن برات انجام بدن خودت انجام بده. چشم انتظار کی هستی؟ از کجا مطمئنی که وارثان ما به وصیت ما عمل بکنن؟ از کجا مطمئنیم که یه وقت یه مرگ دست جمعی اصلا نه وارثی بماند و نه عمل به... مگه ندیدید در بعضی از مناطق گاهی حادثه پیش میاد، یه زلزله پیش میاد، در یه شهر 50,000 نفری در یک شب 30,000 نفر، 40,000 نفر از بین میرن، وارث کیه؟ عمل به وصیت چیه؟ اگه میتوانیم، اگه در تواناییمون هست، بسم الله خودمون وصی. این جمله یادتون باشه از امیر مؤمنان، کن وصی نفسه، خودت وصی خودت باش، هر کاری میخوای به دست خودت. این داستان رو شاید فراوان شنیده اید، پیامبر خدا یک انبار خرما تقسیم کردن، کسی از اصحاب از دنیا رفته بود، انبار خرما تمام شد، یه خرما باقی مونده بود، در روایت از اون خرما هم خراب بود، پیامبر خدا این خرما رو به دست گرفتن، فرمودن اگر این یه دونه خرما رو خودش به دست خودش تقسیم، به دست خودش به نیازمندان داده بود، از این انبار خرمایی که من پیامبر تقسیم کردم براش بهتر بود. هنر اینه ما خودمون دل بکنیم، هنر اینه خودمون از مال. پس بنابراین اولا اگر میتوانیم، اگر در توانایی ما هست، خودمون انجام بدیم. نکته دوم، آیا اگر امروز برامون امکان پذیر نیست، وصیت به ثلث خوبه؟ حتما بنویسیم یک سوم اموالمون رو وقف فلان مسجد، حسینیه، دارالایتام. جواب اینه، در روایات به این سوال جواب دادن فقها و محدثین ما، این روایات رو بررسی کردن، فرمودن شما نگاه کنید، اگر وارثان شما نیازمندن به حدی که با وصیت به ثلث اونا گرفتار مشکل میشن، نه نمیخواد وصیت به ثلث، بگذارین مال تو، این ارثی که از تو میماند بین ورثه تقسیم بشه، نیازی نیست شما وصیت کنید. اما اگر نه، مال فراوانی دارید، ثروت فراوانی دارید، حتما وصیت به ثلث داشته باشید. اما اگر مال زیادی نیست، عزیزان من، واقعا عجیب عرض کردم، ما فاصله عملمون گاهی خیلی زیاده. شاید این داستان رو شنیده اید، کسی در مدینه از دنیا رفت، پیامبر خدا بر بدن او نماز خوندن، جنازه او رو در قبرستان به خاک سپردن، رسول خدا بعد از ظهر فرزندان این آقایی که از دنیا رفته بود دید، دارن گدایی میکنن، دنبال این و اون، از این و اون پول میگیرن. حضرت سوال کردن، شما پدرتون رو امروز به خاک سپردید، بعد از ظهر به گدایی افتادید؟ گفتن یا رسول الله، پدر ما تمام اموالی که داشت وقف کرده بود، چیزی برای ما نگذاشت. آقا فرمودن چرا به من خبر ندادید؟ گفتن یا رسول الله، اگر خبر میدادیم چه میکردید؟ چه میکردید اگه خبر میدادید؟ فرمودن اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمان ها دفن شد. اجازه نمیدادم مسلمانی که تمام اموالشو وقف کرده، عصر روز مرگش، عصر روز خاک سپاریش، فرزندانش به گدایی افتاده. من خودم دیدم در خانواده هایی که فکر میکنن خیلی آدم های متدینی هستن، تمام اموالشون رو وقف کردن، بعد از مرگش همسرش یه خانه ای که درش بنشینه نداره، باید به این فرزند و به اون فرزند التماس کنه یه سرپناه براش درست کنن. بنابراین سوال چهارم، نکته چهارم و سوال چهارم، آیا وصیت به ثلث خوبه؟ بله، اگر وارثان ما در مسئله مالی به زحمت نمی افتن، اگر مشکلی برای اون، بله یه وقت نه ورثم طمعشون زیاده، بچه های ما زندگی خوبی دارن، اما بازم دلشون میخواد خیلی بیش از این، نه، اگر واقعا زندگی آبرومندی دارن و با ثلث به زحمت نمی افتن، حتما وصیت به ثلث، و الا در روایات داریم کمتر از ثلث، یک چهارم، یک چهارم، یک پنجم. اینم نکته چهارم. نکته پنجم و سوال پنجمی که این سوال خیلی مهمه، عزیزان من، اگر کسی از دنیا رفت، در مسئله وصیت ما که میخواییم به وصیتش عمل بکنیم، به چه ترتیبی باید عمل بکنیم؟ اول چی باید داد؟ ترتیب عمل به وصیت کسی که از دنیا رفته به چه شکله؟ من خیلی ساده بگم، ترتیبش به این شکله، سه مرحله رو باید رعایت کرد. مرحله اول، بدهی های میت، کسی که از دنیا رفته مقدمه بر هر چیز بدهی هاش. قبل از اینکه شما دست به این مال بزنید، باید بدهی هاشو بپردازید. اگر بدهی به افراد داره، اگه به مردم بدهکار، باید بدهی هاشو بدید. اول بدهیه، حق نداریم مالو تقسیم کنیم. از جمله بدهی ها من همینجا اشاره کنم، مهر همسرانمون هست. واقعا عجیبه، ببینید این صریح قرآن کریم و روایاته، این همه سفارش کردن که آقا مهریه یه نوع بدهیه. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن انا اهل بیت، زائران امام رضا علیه السلام، پدر بزرگوار علی ابن موسی رضا، آقا موسی بن جعفر در آستانه شهادت بودن، قبل از شهادتشون یک کسی آمد خدمت آقا موسی بن جعفر، گفت آقا اجازه میدید وقتی شما از دنیا رفتید کفنتون رو من برای شما بگذارم، من یه کفنی دارم، با کفنی که خودم دارم برای شما بدن شما رو کفن کنم. حضرت فرمودن نه، انا اهل بیت، ما خانواده هستیم که سه چیز رو از پاکترین اموالمون میپردازیم. انا اهل بیت مهور و نسائنا، مهور و نسائنا، مهر همسرانمون، کفنمون و حج و سرورتنا، هزینه حجمون، من تهور اموالنا، از پاکترین اموالمون، کفنمون از پاکترین اموالمون تهیه میکنیم، هزینه حجمون رو از پاکترین اموالمون تهیه میکنیم، مهر همسرانمون رو از پاکترین اموالمون. امام حسین سلام الله علیه کسی آمد خانه سید الشهدا، دید خانه آقای تغییراتی پیدا کرده، یه پرده ای، یه تشکیلاتی، یه تشریفاتی، تعجب کرد، گفت آقا اینا به چه مناسبتی است؟ حضرت فرمود من مهر همسرم رو دادم، همسرم با مهری که از من گرفته رفته این تشکیلات رو خریده و تو خانه اضافه کرده. یعنی اهل بیت هم مهر همسرانشون رو میدادن، هم بلا فاصله بعد از ازدواج میدادن، هم از پاکترین اموالشون میدادن. اما من و شما چی؟ بحث مهریه که مطرح میشه، این ضرب المثل میان همه ما هست. آقا مهریه چقدر باشه؟ شبی که میخوان مهریه تعیین کنن 100 تا، 200 تا، 500 تا، 1000 تا، برو بالا. مسئله میان ما، کی داده، کی گرفته. بنویس هر چی میخوای بنویس، فردا که مسئله دعوا و اختلاف و نزاع شد، حالا بیا و درستش کن. یه وقتی من گفتم اینا شوخی نیست، یه جوانی آمده بود برای ازدواجش، نه در اینجا، در یه جا دیگه، در یه کشور دیگری، اصلا در ایران نه، گفتم آقا مهر توافق کردید؟ گفت بله. گفتم مهر چقدر؟ از آقای داماد سوال کردم، گفت آقا بنویسید 10,000 سکه بهار آزادی. گفتم 10,000 سکه میدونی یعنی چیه؟ تا آخر عمرت، الان درآمدت 60 سال، درآمد 60 سالت رو جمع بزنی 10,000 سکه میشه. گفت آقا شما نمیدونی عشق یعنی چی. گفتم عشق یعنی ده پچر 10,000 تا، بگو 1,000,000 سکه، کی داده کی گرفته، باور کنید. گفتم من نمیخونم این عقدو چون معنا نداره، معقول نیست، قدرت پرداخت نداری، بپرسید از فقها و علما، اصلا تو توان پرداخت نداری. بالاخره با 1,000 زحمت رسید به 1,000 سکه، با 1,000 مکافات، با 1,000 مصیبت. سر هفته آمد، گفتم چرا دوباره اومدی؟ گفت آقا میخواییم از هم جدا شیم. گفتم عشق یعنی چه؟ 500 تا سکه رو بیار فعلا. گفت 500 تا سکه کجا؟ 500 تا سکه بیار، من تمام زندگیمو جمع کنم یه سکه نمیشه. گفتم طلاق میخوایی بدی؟ اگر قبل از، میدانید قبل از عروسی، حداقل این حداقل قطعی 500 تاشو باید بیاری. آقا موسی بن جعفر فرمودن ما اهل بیتی هستیم، سه چیز رو جان عالم به فدایت. آقا موسی بن جعفر سه چیز رو من تهور اموالنا، از پاکترین اموالمون، مهر همسرانمون، کفن لباس آخرتمون، هزینه حجمون رو از پاکترین اموالمون. پس مرحله اول در بحث تقسیم اموال میت بدهیه، اگه مهر رو ندادی باید بدی. من این قصه رو بگم عیبی نداره، یه وقتی گفتم ولی واقعا تکان دهنده است. خیلی ها از این جمله بیدار فکر نمی کنن این مسائل جدی باشه. ماها چی میگیم؟ آقا کی داد کی گرفت، تمام شد، بنویس 500 تا، 1000 تا، 10,000 تا، اینا دینه، اینا بدهیه. اول چیزی که داده می شود، سریع بگم عرضم رو به پایان ببرم، اول چیزی که باید پرداخت بشه بدهیای میت، اعم از بدهی به مراکزی، به مؤسساتی، به بانک ها باشه، به مهر همسرش. و یادتون باشه، و یادتون باشه عزیزان، تمام بدهی های میت به روز میشه. یعنی اگر یه بدهی داره مال 6 ماه دیگه، مال 2 سال دیگه، همین امروز باید پرداخت کرد، نه اینکه ارث رو تقسیم کنن اون بدهی ها بمانه. اول بدهی های میت، اگه حجی به گردنش بوده، خمسی، زکاتی، مظالم، کفارات و تمام اینا از اصل مال پرداخت میشه. مرحله دوم عمل به ثلث، اگه وصیت به ثلث کرده عمل به ثلث. و مرحله سوم اگر چیزی باقی مان بین ورثه تقسیم میشه. پس سه مرحله شد، مقدم بر همه بدهی ها است، مقدم بر همه بدهی ها است، که از جمله بدهی ها مهر همسر دوم، عمل به ثلث، وصیت یک سوم و سوم تقسیم بین ورثه. خدایا همه ما رو از خواب غفلت بیدار بگردان، ما رو برای این سفر بیش از پیش آماده بگردان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا خاتم النبیین. السلام علیک یا سید المرسلین. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیه